أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در جلسه گذشته به بحث صحیح و اعم رسید. عرض شد در این بحث مطلب در این است که آیا مرکبات شرعی که اسامی دارن، این در خصوص مرکبات صحیح ظهور دارد یا اعم، اعم از صحیح و فاسد. اشتباه نکنید، ما وقتی میگیم صحیح یا اعم، منظورمون در مقابل صحیح فاسد تنها نیست، بلکه اعم از صحیح و فاسد است. دوران امر بین صحیح یا اعم از صحیح و فاسد است. این حرف اول. حرف دوم که دیروز اشاره کردیم و بعد ادامه خواهیم داد، حالا قبل از اون حرف یه حرف دیگه ایم در ابتدا مطرحه، اینه که بحث صحیح و اعم مربوط و مرتبط به اسامی مرکبات هست. حالا این مرکبات چه اسامی عبادات باشد یا اسامی معاملات باشد یا اسامی هر مرکبی که اثر شرعی بر او بار می شود، ولو اصطلاحاً از عبادات یا معاملات بفرمایید نباشد. مثلا تزکیه یک شرایطی دارد که این شرایط تزکیه محل بحث قرار میگیره که آیا تزکیه وضع شده برای چیزی که تمام شرایط در او باشد که میشه صحیح، یا نه وضع شده برای چیزی که ولو اون شرایط رو کاملا نداشته باشد که پس اعم میشه از صحیح و فاسد. این تزکیه. یا مثلا تطهیر از خبث، که خب این امر عبادی نیست، اصطلاحا معامله ای هم نیست. تطهیر از خبث که شرایطی دارد تا اثر شرعی مطلوب بر او بار بشه. اثر شرعی مطلوبش چیه؟ اینه که پس با لباسی که تطهیر از خبث شده میتوان نماز خون، صحت صلات در این لباسه. خب تطهیر از خبث اصطلاحاً عبادات که نیست، معاملات هم که نیست، لذا باز داخل در بحث ما هست. البته بله، حالا عرض میکنم، البته این از عبادات اگر نباشد ممکنه بگیم از معاملات بالمعنى الاعم، یا هم بگیم مرتبط با عبادات هست و از باب توسلیات، یا بگیم مقدمه بحث عبادیات و لذا ملحق به عبادیات میشه. علی ای حال ما لا مشاحت فی الاصطلاح، اسمشو هر چی میخواهید بگذارید، میخواهیم بگیم که در مثل تزکیه، در مثل تطهیر از خبث و امثال اینها، باز هم بحث صحیح و اعم جاری است. پس عنوان کلی بحث صحیح و اعم چیه آقایان؟ هر مرکبی که دارای اثر شرعی باشد، این میشه موضوع بحث در صحیح و اعم. چه اون مرکب مثلا عقد بیع باشه، عقد البیع میشه یه مرکب که ترکیب از اجزاء و شرائط و اثر شرعی جواز تصرف و حلیت تصرف در مال آخر رو برای انسان میاره، یا مثلا صلات که عبادیه، و یا هم چیزی مثل تطهیر از خبث و یا مثلا فرض کنید تزکیه و امثال اینهاست، که یا مثلا فرض کنید بحث شکار فرض کنید. خب خود اصل شکار که شکاری که برای انسان، یا مثلا تحجیر، تحجیری که برای انسان ملکیت میاره، خب ملکیت باز میشه اثر شرعی. البته تحجیر رو میشه خودش رو داخل در معاملات هم قرار داد. تکرار میکنم، پس عنوان کلی بحث صحیح و اعم هر مرکب زو اجزا و شرائطی که دارای اثر شرعی باشد، این عنوان بحث. مطلب بعدی اینه که عرض کردیم در جلسه گذشته، اگر ما حقیقت شرعی رو در اسامی مرکبات قائل بشیم و بگیم شارع یک معنای جدیدی آورده، حالا چه با وضع تعینی یا با وضع تعیینی استعمالی، اگر اینو گفتیم بحث صحیح و اعم کاملا واضح و روشنه که مطرح میشه، چون بحث میکنیم که کدام معنا معنای حقیقی است و خصوص مرکبات شرعی صحیحی که اثر داره یا اعم از او. اینجا محل بحث مطرح میشه در صحیح و اعم، چون حقیقت شرعیه شده، در کدام معنا حقیقت شرعیه شده، در خصوص صحیح یا اعم. مثلا وقتی میگیم نماز اعم از صحیح و فاسده یا نه خصوص نماز صحیحه، این در فرضی که ما این مطلب رو قبول کردیم. یا مثلا بی میگیم بی خصوص صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد. اینجا اگر ما حقیقت شرعی رو در مرکبات قبول کردیم، اما اگر حقیقت شرعی رو در مرکبات قبول نکردیم، گفتیم چی؟ گفتیم این اسامی و این اشیا در همون معنای لغوی خودشون به کار رفتن، یک معنای شرعی جدیدی نیست. خب وقتی به معنای شرعی به معنای لغوی به کار رفتن، پس در معنای شرعی چطور به کار خواهد رفت؟ میشه به نحو مجاز، از باب مجاز و از باب تعدد دال و مدلول بر معانی شرعی اطلاق میشن. دال و مدلول تعددشون یعنی چی؟ یکی خود اصل اون لفظ، یکی قرینه ای که آمده و اون لفظ رو بر معنای شرعی حمل و بار کرده. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب اینجا پس بحث صحیح و اعم این گونه نیست که فقط متفرع بر قبول بحث حقیقت شرعی باشد. حتی اگر حقیقت شرعی رو قبول نکنیم و حقیقت لغویه رو قبول کنیم، بگیم کماکان در همان معنای لغوی بوده ام، خب بالاخره حقیقت لغوی رو که قبول کنیم، بالاخره در معنای شرعی که استعمال شدن اون میشه معنای شرعی با قرینه و میشه مجاز. باز دوباره بحث میکنیم که آیا این معنایی که مجاز شده در معنای صحیح مجاز شده و بعد باز از صحیح به اعم برسیم یا نه در معنای اعم از صحیح و فاسد مجاز شده. این حرف دوم. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند این نزاع حتی بنابر انکار حقیقت شرعیه هم جاری می شود، چون باز اگر حقیقت شرعیه رو انکار کردیم، ایشان می فرماید بحث می کنیم که این الفاظ که مجازن در استعمالات شارع به کار رفتن در کدام معنای مجازی هم؟ همین که عرض کردم در خصوص معنای مجازی صحیح هم یا در خصوص معنای مجازی اعم. لذا ایشان می‌فرمایند باز از باب مجاز این حرف صحیح و وارد می‌شود. پس اختصاص به پذیرش بحث حقیقت شرعیه ندارد. اشکالی که بر بیان صاحب کفای بعضی وارد کردن، گفتن ثبوتاً ما قبول داریم که معنای مجازی مطرح میشه درش، که کدام یک از دو معناست، آیا معنای صحیحه و یا معنای اعم، ثبوتاً اینو میگیم، اما اثر اثباتی دیگه نداره. چرا؟ چون هر دو معنای صحیح و اعم میشن معنای بفرمایید هر دو معنای صحیح و اعم میشن معنای مجازی، دوتاییشون میشن معنای مجازی. مناقشه‌ای که به صاحب کفایه شده، خب شارع میتونه در هر دو استعمال کنه، چون هر دو مجازه و معنای حقیقی نیست، نیاز به قرینه و دال دیگر داره. خب اگر قرینه آمد مراد مشخص میشه که معنای صحیح یا معنای اعمه. اما اگر قرینه نبود، هر دو معنای مجازی میشه در عرض یک دیگر دو تا معنای مجازی، یعنی چی؟ یعنی معنای صحیح و معنای اعم. هر دو معنای مجازی در عرض یک دیگر میشن و اصل و قاعده ای که یکی از این دو معنای مجازی یعنی صحیح یا اعم رو بر دیگری ترجیح بده نداریم و لذا ما به مشکل برخورد میکنیم. نتیجه چی شد؟ مناقشه بر کلام صاحب کفایه در دو جمله حاصلش این شد که ما اگر قائل به حقیقت لغوی شدیم، یعنی گفتیم اسامی عبادات و معاملات در معنای شرعی حقیقت نیستن و وضع نشدن، پس در معنای شرعی صحیح استعمال اسامی مرکبات میشه مجاز. در معنای اعم از صحیح و فاسد هم استعمال این الفاظ میشه چی باز آقایان؟ مجاز. چرا؟ چون اصلا اینا معنای حقیقیشون فقط معنای لغوی است. پس در معنای شرعی صحیح یا معنای شرعی اعم از صحیح و فاسد اصلا وضع نشدن. لذا وقتی وضع نشدن، استعمالشون در معنای شرعی صحیح یا استعمالشون در معنای شرعی اعم از صحیح و فاسد میشه مجاز. وقتی مجاز شد، هر دو مجاز در عرض همان، چه فرقی کرد؟ چه مجاز به معنای شرعی صحیح، چه مجاز به معنای شرعی اعم از صحیح و فاسد. اینجا لذا چیزی که مرجح یکی از این دو قرار بگیره نداریم. پس نزاع بحث صحیح و اعم اثباتاً بنابر قول به عدم حقیقت شرعیه فرمودن فائده ای و اثری برش مترتب نیست. این مناقشه ای که در کلام صاحب کفایه شده. آقایان آمدن راه حلهایی ارائه کردن که بر اساس اون راه حلها خواستن بفرماین که حتی اگر حقیقت شرعیه رو انکار کنیم باز هم نزاع صحیحی و اعمی جاری می شود و معنا دارد. یکی همون فرمایش صاحب کفایه است که ایشان اول یک تصویری رو بیان می کنن، بعد اشکال می کنن که بحث در صحیح و اعم عرض کردیم از راه معنای چی بود آقایان؟ مجازی. که کدام یک از دو معنای مجازی رو ما باید بگیم شارع اول در این مجاز به کار برده، معنای مجازی صحیح یا معنای مجازی اعم؟ ایشون میفرمایند خب بحث میکنیم دو تا معنای مجازی هست، اما بحث در صحیح و اعم اینه که کدام یک از این دو معنای مجازی اقرب المجازات تا در فرضی که قرینه معینه بر صحیح یا قرینه معینه بر اعم نداریم ولی میدانیم که دیگه معنای مجازی اراده شده هم کنیم بر اون معنا. روشن چی دارم عرض میکنم؟ صاحب کفایه میفرماید بازم نزاع صحیحی و اعمی بنابر قول به انکار حقیقت شرعیه جا دارد. یعنی چی؟ خب پس ما ایمو بالاخره میبینیم این الفاظ در معانی شرعی به کار رفتن ولی ما حقیقت شرعیه رو قبول نداریم، فهم میگیم اصل معنا همان معنای لغویست. خب پس در معنای شرعی که به کار رفتن میشه معنای شرعی مجازی. توی این دوتا مجاز آیون دقت کنید اینجا رو، وقتی بدانیم از خارج که این واژه‌ای که استعمال شده معنای لغوی دیگه مراد نیست، اینجا باز بحث صحیح و اعم مطرح میشه که میگیم از این دوتا کدام یک اولین مجاز است، مجاز در رتبه اول است که آیا در خصوص صحیح مجاز اوله که بشه اقرب المجازات، لذا جایی که میدانیم معنای لغوی نیست و معنای مجازی هست بر او باید حمل کنیم و بر اگر قرینه ای که بگیم این مجاز یا اون مجاز کدام یکه وجود نداشت باید حمل بر اون اقرب المجاز کنیم که حالا اقرب المجاز یا صحیح یا فاسد. و پس فائدش این شد، میدانیم معنای لغوی نیست، میدانیم از خارج مراد معنای مجازی است، اما اگر گفتیم وضع شده برای صحیح پس معنای صحیح میشه اقرب المجازات. و حالا که قرینه معینه بر احد المجازیین نداریم حمل کنیم بر اقرب. این تصویری که مرحوم صاحب کفایه فرموده از راه اقرب المجازات. خب که بعد اصطلاحاً به این جهت مجاز یکیشون مجاز بعید میشه از باب سبک مجازون فل مجاز. یعنی چی مجاز بعید؟ یعنی اون دومیه که اگر گفتیم مجاز است در صحیح، باز در معنای اعم میشه مجازون فی المجاز. این فرمایش آقای صاحب کفایه. نمیدونم خوب روشن شد برای دوستان اینجا. پس باز آیا آخون راهی ارائه فرمودن که حتی اگر حقیقت شرعیه رو هم قائل نباشیم، بحث صحیح و اعم معنا پیدا می کند. خب مرحوم آخون بر این تصویر اشکال وارد می کند. اشکال اول اینه که ایشان می فرماین این تصویر نزائی که بیان کردید اقرب المجازات و مجازون فی المجاز که توضیحشو دادیم، ایشون می فرماین این تصویر مبتنی بر اینه که برای دو معنای صحیح و اعم نسبت به معنای لغوی این اسما ما طولیت قائل بشیم. اگر گفتیم معنای صحیح و معنای اعم از صحیح و فاسد، نسبت به معنای لغوی در طولیت او قرار می گیرن. بله این فرمایش شما درسته که ببینیم اول شارع علاقه کدام یک از دو معنای صحیح یا اعم رو با معنای لغوی در نظر گرفته و در او و علیکم السلام به کار برده. اینجا به هر دو معنای صحیح و اعم میشن معنای مجازی و همون حرف هایی که زدیم میاد. خب ایشون میفرمایند که پس ما اول باید طولیت رو اثبات بگید بکنیم. خب ما عرض میکنیم مشکلی سر اثبات طولیت چیه؟ ایشون میگن مبتنی بر اینه که اثبات طولیت کنیم. خب ما هم اثبات طولیت میکنیم، یعنی میخوام بگم به چه مشکلی داریم برای اثبات طولیت.
اثبات طولیت ممکن نیست اینجا.
چرا؟
دو تا معنای مجازی در طول هم نیستن، مثل اسامه نیست که.
آها. خب ما اگر گفتیم مجاز در صحیحه، اگر گفتیم مجاز در صحیحه، خب مجاز در صحیحه، بعد مجاز در اعم. آها فقط اشکالش اینه، کی گفته که اول مجاز در صحیحه؟ کی گفته اول مجاز در اعم از صحیح و فاسده؟ اشکالی که آقای آخون به این حرف اخیر خودشون میگن، میگن شما گفتید اگر گفتیم صحیحه پس در فرض مجازیت، فرضی که میدونیم معنای لغوی نیست، معنای شرعی اصطلاحیه، اول باید حمل کنیم بر صحیح و اگر قرینه معینه بر اعم نبود بگیم حتما صحیحه. اگر گفتیم اعم و قرینه معینه بر صحیح نبود حتما بگیم چیه؟ اعمه. اشکالی که آخون به خودش کرده اینه، میگه کی گفته که بین این دو معنای صحیح و اعم از صحیح و فاسد طولیته؟ که اگر فهمیدیم معنای حقیقی نیست، مثلا بگیم اول بشه معنای صحیح و بعد برای معنای اعم نیاز به یک قرینه اضافه داریم. یعنی دو تا قرینه میخوایم، یک قرینه میخوایم که معنای لغوی نیست، قرینه دیگه میخوایم که معنای اعم است. مثلا ایشون میگه طولیتی بین این دو معنای مجازی وجود ندارد. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که به فرض ما طولیت رو هم قبول کنیم، خب از کجا دقت کنید اینا بحث روانه اگر خوب دقت کنید. خب میگه ایشون اصلا ما طولیت هم قبول میکنیم، مثلا معنای اعم شد در طول معنای صحیح. کی گفته شارع هر وقت استعمالش مجازی باشه حتما اقرب المجازات رو اراده کرده یا اول کلامه. شاید شارع استعمال مجازی کرده و اقرب المجازات رو اراده نکرده.
اگر اقرب مجازات نبود باید کلمه داره می آمد.
بله؟
اگر اقرب مجازات نبود و مجاز دیگر بود باید قرینه می آمد.
قرینه بر اون مجاز دیگر. حالا عرض می کنیم اشکالی که آیه آخون کردن اینه که میگن بله اصالت الحقیقه ما داریم، یک اصلی به نام اصالت الحقیقه، ولی اینجا که اصالت الحقیقه جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون فرضیه که ما میدونیم معنای لغوی دیگه اراده نشده، معنای مجازی اراده شده، پس اصالت الحقیقه که نیست. میمونیم اقرب المجازات. کی گفته که اقرب المجازات اولاست؟ این خودش اول کلامه. اقرب المجازات اولا بودن اول کلامه. آیا آخون میفرمایند یا بعض دیگر از بزرگان میفرمایند فرقی در مجاز بین اون اقرب و غیر اقرب نیست، فرقی نیست، میتونه از آن اول شارع در همون معنای مجاز بعید استعمال کرده باشه و اراده کرده باشه. ما عرض کردیم نه. چرا؟ چون اون مجاز دوم که در طول مجاز اوله یک قرینه اضافه هم میخواد، یعنی یک قرینه باید داشته باشیم که معنای حقیقی اراده نشده، یک قرینه هم داشته باشیم که این معنای مجازی اراده شده. لذا به نظر ما این اشکال وارد نیست، همونی که عرض کردیم. خب پس تا حالا ما یک تصویر ذکر کردیم که گفتیم حتی اگر بگید حقیقت شرعیه رو قبول نکنیم باز هم نزاع صحیحی و اعمی جا دارد، که اون هم چی بود آقایون؟ بحث اقرب المجازات بود. تصویر دوم از مرحوم محقق اصفهانی است که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.